الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در خطبه 160 تمام شد که خطبه 160 محورش رو حضرت امیرالمومنین در تأسی به وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله گذاشته. حضرت فرمودند که همه این همت‌ها که یه مؤمن میتونه انجام بده اگر خوب پیامبر خدا رو در نظر داشته باشد بسیار براش کار آسان پربرکتی است. حالا نمیدونم به ذوق مرحوم رضی یا به اتفاق خطبه 161 درست میشه گفت که تکمیل کننده، تبیین کننده خطبه 160. اینه که ما در ادامه خطبه 160 خطبه 161 نهج البلاغه را بحث میکنیم. محور همون محور است که بیایم ببینیم که شخصیت پیامبر چه شخصیتی است و بعد ببینیم که از طریق وجود مقدس پیامبر چطوری میشد این زندگی رو صحیح طی کرد و به اون مقاصد عالیه رسید. از اول خطبه حضرت اصلا بحثشون اینجوری شروع میکنن: بعثه بالنور المضی والبرهان الجلی والمنهاج البادی والکتاب الهادی. میفرمان که پیامبر رو خداوند با یک نور بسیار روشن مبعوث کردند که باید روی اینا بحث بشه و با یک برهان و دلیل بسیار بسیار نمایان مبعوث کردند. یعنی چی؟ یعنی یه جوری پیامبر خدا به صحنه فرهنگ بشر آوردند که واقعا بشر به ابهام و چه کنم و این چیزا گرفتار نشه. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس هم که آب کجاست. گاهی ما وقتی میریم تو دل بقیه مکاتب فکری خب میبینیم که دو تا کار باید بکنیم: یا باید بیایم خودمون رو هی احمق کنیم تا بپذیریم، حالا این شما و اینم مکاته، هی باید به خودمون بگم نه اینجاشا حساس نباش، اینجاشا نمیخواد گله کنی، وگرنه واقعا نمیشید. یا من باید که نپذیریم و بگم که اصلا بشر چیزی به نام هدایت کامل زیر این آسمان نداره. من دلم میخواد که عزیزان گاهی بشینن این مسئله را لاقل با مقایسه حل کنن تا ببینن این امیرالمومنین علیه السلام چرا اینجوری حرف میزنه. خب این که امتحانش مجانیست، بقیه افکار رو خب یه نگاه میکنیم، این افکاری که امروز مردم دنیا بهش دل بستن، ببینین با احمق کردن خودشون تونستن دل ببندن یا با فوران هوشیاری متوجه شدن که نه خیلی مسائل روشن میگه. ما نهیدیم همچی چیز. یعنی حضرت میفرماند که وقتی مقایسه میکنیم میبینیم دین اسلام با یک روشنگری که تمام ابعاد اندیشه انسان رو جواب میده اومد به میدون. خب ما ممکنه که اینا نفهمیم واقعا که میگن آخر الزمان مسائل روشن میشه، برای اینکه آخر الزمان هر کی هر جور حرف داره بی سانسور میزنه. بعد که میزنه خب ما میبینیم این که صد تا اشکال داره. شما همین مسئله ساده ای که اینقدر میگن که آدم فکر میکنه دیگه باید بپذیره و روش فکر کنی، که مثلا آقا ملاک این باشه که دموکراسی خودش به خودی خود حقه. ممکنه است اولا ما خودمونو از هوشیاری ساقط کنیم و چون تبلیغات جو ذهنمون رو اشغال میکنه بگم خب آره، اما خب بالاخره از خودمون نمیپرسیم رو چه حساب هرچی مردم بگن ما باید تبعیت کنیم. اگه 1 میلیارد مردم یه چیزی گفتن به چه دلیل حقه است؟ ببینین سریع میخوام ردشم از اینا، چون ما باید این ور قضیه را حل کنیم برای خودمون که آیا امروز زیر این آسمان فکری هست که کاملا روشن باشه، جوابگوی اندیشه ما باشه. اگر دیدیم که نیست، خب اون طرف مقابل بعدا میام اسلام رو نگاه میکنیم، از اسلام هی سوال میکنیم. اگه دیدیم تمام سوالا را جواب داد و جواب فوق‌العاده‌ام داد، یعنی جواب آخرالزمانی، چون در روایت داریم آخرالزمان یه عده‌ای میان بسیار عمیقه و بعضی آیات قرآن اومده جواب میده اون سوالا و اون اندیشه ها را، خب شما اون اینجاست که راحت میرسید به اینکه این جمله حضرت که میفرماد آقا پیامبر را خدا با یک نور روشن، نور روشن یعنی هیچ کدوتی، هیچ ضعفی، هیچ ابهامی نیست در این مکتب. حالا شاید بگون خب قبول داریم، چرا حضرت روش تأکید میکنن؟ این قبول داشتنهای ما غیر قبول داشتنهای امیرالمومنین علیه السلام. قبول داشتنهای ما اینه که همطور کلی و مجمل قبول داریم. قبول داشتن امیرالمومنین یعنی تمام زندگی رو خوب میدهد به این مکتب دیگه، جایی برای کسی دیگه و فکری دیگه نمیذاره. مثال میزنیم، خب شما ببینید امروز دنیا یه سری دین داریم یه سری مکتب. دینا که دیگه از اول تا آخرش هم میشه یک کاسه شست. دینی که بگید خدا پسر داره احتیاج داره که باقیش هم تحقیق کنیم؟ بدون استثنا تمام فرقه های مسیحی رو این مسئله که بالاخره خدا پسر دارد به نام مسیح و بنده ای دارد به نام عیسی متفقن. گنده هاشون که خیلی میخواستن زیر بار این نرن پروتستان ها هستن دیگه، اونا آخرش رو این مسئله که خدا حلول کردست در حضرت عیسی علیه السلام به اسم مسیح که مشکل ندارن، اینا قبول کردن. برای همین من بارها عرض کردم خود دانشمنداشون میگن که آقا اگه این دینه بخوای بفهمی ایمان نمیاری، باید نفهمی تا ایمان بیاری. اشعیا میگه که اول ایمان بیاور تا قبول کنی، یعنی اگه بخوای فکر کنی حتما قبول نمی کنی. ما نایمدیم من بحث مسیحیت رو کنیم، یه باقیش تمومه دیگه، اصلا ما بریم دنبال باقیش که چی؟ میاین سر یهودیت. یهودیت امروز مثل مسیحیت امروز اصلا در کل کتاب تورات چیزی به نام قیامت و عذاب قیامتی نیست. من باورم نیمد علامه طباطبایی که گفته بودن، من تو المیزان ذهنم بود، بعدم اخیراً یه آقایی که خوب وقت داده تحقیق کرده باشه، خیلی خوب و محققانه همه به اصطلاح شکلای مختلف تورات را ایشون بررسی کرده بودن، گفتن راستیه است. به من بگونم دیگه چی میمونه برای این دین اصلا باقیش دارم دیگه، ما میخوایم چه کار؟ مثل این است که بگون آقا یه ریاضیدان است نمیدونه 2 به اضافه 2 مساوی است با 4، تحقیق کنیم ببینیم چقدر درس خونده است. درس نمیخواد. اینکه اولین مسئله دین انسان دین یعنی جوابگویی انسان در ابدیتش. خب این دیگه چیزی براش نمیمونه برای این دین. اینا دینا، یه سری شبه دین داریم، یک سری مکتبهای بشری داریم. مثلا بودا و اینا شبه دینن، احتمال اینکه راست راست همین بودا دین باشه در اینا به راحتی نمیشه پذیرفت. حالا من برای همین میگم شبه دین، برای اینکه خودشونم بحث اینکه بخوان بگن قیامت و خلود و عذاب اینا تو فرهنگ بودا نیست، یه سری اخلاقیات خیلی خوبی هست. خب مثلا شما دیدین که این مجسمه هایی که بودا یا میان جلوش تعظیم میکنن، اینا اعتقادشون اینه که ارواحی هست در عالم که این ارواح صورت دارد، این مجسمه صورت اون ارواحه. وقت بعضی این ارواح مقدسن، دیدین مجسمه خیلی خوشگلند و آرامش عجیبی دارن. خود مجسمه بودا را اگه داشتین چارزانونش هستیس کاملا در فکره، میگه این صورت آرامش روحای قدسیست که در شما اگه تجلی کنه شما اینجوری میشه. گاهی مجسمه را دین دهنای گنده بینیای بزرگ شاخ دارن، میگه اینا صورت اخلاق بد شماست که در اثر ارواح خبیثه پیدا میشه. خب این حرفا رو چه حساب شما این صورتها را اومده شکل دادین؟ بعد میگوی که اگه میخوایی که به اون ارواح خبیث خلاصه باج بدهی که سر به سرت نگذرن، باید بری برای این بت قربانی کنی، دخترت قربانی کنی، نذر کنی، یعنی به این باج بدی که مثلا سر به سرت نگذره. خب ما بنا شد اول احمق بشیم بعد مؤمن بشیم، یا بنا شد عاقل بشیم و مؤمن بشیم. خب این که ما باید خیلی به خودمون بگم نفهم 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 تا بپذیری اینا. آخه من چطوری بپذیرم که این یه تیکه یه نمیدونم یه مجسمه یه شاخ گنده با یه دهن باز و دندونای وحشتناک یکی کشیده بعد به ما میگه تو قبول کن که این صورت ارواح خبیثه است؟ آخه چرا؟ بعدم قبول کن که اگه دختر دا جلو این قربانی کنی، دختر ده را جلو این قربانی کنی، این ارواح خبیثه سر به سر ده شما نمیذاره، گوسفندادون رو نمیکشه. خب چرا؟ خب اینجوری است دیگه. خب اینجاست که میام سر شبه دینه ها، میبینیم اینم اینه، میرید سر مکاتب، اون دیگه وحشتناک است. شما فقط مارکسیست که ندارید، اگزیستانسیالیست دارید. اگزیستانسیالیست همچنان فقط تو ذهن عزیزان باشه دو جوره، یه وقت به عنوان یه بحث فلسفی است، اون که مکتب نیست و ادعای هم نداره، مثلا امثال هایدگر اینا میگه، اون اصلا مکتب نیست که بخوایم مقایسش کنیم با اسلام، اون یه نوع فکره است، مثل مثلا ابن سینا، مثل فارابی، اونا که مکتب نیستن. اما اگزیستانسیالیسم سارت، ژان پل سارت مکتبه، ژان پل سارت مکتب درست کرده است، تو ایران هم طرفدار داره بعضن. یکی از حرفای این آقای ژان پل سارت به کمک خانومش این است که اگر زن و مرد مقید به زن خاص و مرد خاص بشن، از اون اراده آزاد انسانیشون جدا شدن. این خانم سیمین دوبور زن آقای ژان پل سارت سخنرانی های مشهورش با جمع فاحشه های دنیاست به عنوان آزاد زنان جهان، می رفته تو دنیا سخنرانی می کرده، سخنرانیش هم تنظیم کردن که زنانی، چرا؟ چون ژان پل سارت مکتبش نیست که انسان عبارت هست از اراده. یه جمله قشنگ هم داره، میگه اگر انسان شلی قهرمان دو نشود خود مقصر است. خب این خیلی آدم کیف میکنه، انسان شلی، البته خب چی طوری انسان شل که خدا یه توانایی که به پاهدارا دادست ندادست قهرمان دو بشه، اصلا میگه بناس بشه، خب به این پا ندادن که قهرمان دو نشه، یه وظیفه دیگه به عهدش گذاشتن، کار به اینا ندیم، برای بازی با کلمات جمله قشنگیه. بعد میگون خب حالا که چی؟ میگه پس انسان باید اراده کنه هر کاری بکنه. بعد میگه چون اگه یه زن یه شوهر کرد، این محدود کرده خودش را، بفرما. خب حالا بگون چی میشه؟ خب حالا میگیریم که اصلا بیام حرف ژان پل سارتر بپذیریم. خب نتیجهش این میشه که اون وقت بچه ها تو دنیا دیگه بابا و نناشون معلوم نیست. خب به من بگو میرم که کدوم آدم حاضر زیر این آسمان ننه و بابا نخواد؟ ببینید بحث عاطفی قضیه است. ما میگیریم میام سر افلاطون. افلاطون بزرگ فیلسوف وقتی میاد خودش میشه مکتب میاره. بعضی اینا فقط فیلسوفن، بعضی موقع مکتب میارن. افلاطون مکتب آورده است به نام مدینه فاضله، اگه شنده باشید جمهوریت. اونجا میگه که اگر شاه یا رئیس جمهور، چون هر دو رو اون قبول داره، و فرماندهان و لشکریان پدر و مادرشون معلوم باشد شکست میخوریم. پس باید یک فرمانده و یک سرباز ندونه بچه کیست تا تو جبهه که میجنگید حواس ننه و زنشو نکنه. زنش کی باشد؟ همه زنها. باباش کی باشد؟ همه مردها. که بعد ارسطو با اینکه شاگردش است ارادت هم بهش داره، میگه آن که همه مردها پدرش هند بی پدر است، و آن که همه زنها مادرش هند بی مادر است. چون افلاطون میگه که پدر فرماندهان همه مردهاست. میگه افلاطون عزیز این بازی با کلمات است، تو عمل طرف بابا میخواد. بگم همه مردا که تو کوچه دارن راه میرن بابا توه، تو عمل که نمیشه، دلا که نمیشه راضی کرد. خب حالا وقت دونه نمیخوام بگیرم، حالا برگردید به اسلام. امیرالمومنین میفرماد آقا بیاید بگوید که یه ابهام نشونه ما بدین توی اسلام. حضرت میفرمان که تو وقتی مقایسه کنی میبینی فقط اسلام. خب درسته، وقتی هم که مسیحیت اصل بود و تحریف نشده بود فقط مسیحیت، اما الان مسیحیت هم از نظر محتوا خراب است به جهت تحریفات، هم از نظر موضوع دموده شده است دیگه. جواب برفرض تحریف هم نشده بود، جوابگوی ملت آخر الزمان نبود. پیامبر میفرمان دین من و آخر الزمان مثل هاتنگ، دو تا انگشتاش نمیذارن پر هم، میگن یعنی مثل این دوتا، یعنی دین من دین آخر الزمان است. آخر الزمان اندیشه هایی هست که اینا رو باید جواب داد، و فقط هم با اسلام میشه جواب داد. حضرت اینجا میفرمان پیامبر اینجوری مبعوث شد، به نور المزی و البرهان الجلی، با یه نوری که واقعا روشنگر است. هرچی بیشتر میری جلو بیشتر میبینی خیلی زوایا رو روشن کرده است. حالا آروم آروم ایشون فعلا ادعا میکنه، بعدم روشن میفرما. والمنهاج البادی، پیامبر مبعوث شد از به شکل یک راه بسیار روشن. بعثهو یعنی مبعوث شد پیامبر از طریقی یا با آوردن یک دین کاملا روشن. ول کتاب الهادی، و یه کتابی که آدم ها میرسونه. ببینید شما گاهی دیدین 10 جلسه 15 جلسه میشینین با همدیگه اختلاط میکنین، بعد از 15 جلسه از خودتون پرسین چی گیرم اومد. مثلا شما 15 جلسه بشینین صحبت کنین راجع به این که بالاخره امیرالمومنین سیبیلاشون ها کوتاه میکردن یا نمیکردن. این اسمان جلسه های بود که 3-4 سال دعوا بود که امیرالمومنین سیبیلاش نکوتاه میکردن یعنی میکرد. این به این فوش میدادی به این فوش. خب حالا که چی؟ یعنی اسلام اومده است که سر سیبیل امیرالمومنین بحث کنی؟ میگه کتاب حادیست، این اومده شما را برسونه. خب حالا اومدیم ما دو تا نظر آخرش پیدا شد. یه ده میگن دیدن که این صوفی ها که سیبیلاش نمیزنن تا زیر لباش نه، اینا میگن امیرالمومنین سیبیلاش نکوتاه نمیکرد، اونا هم بقیه میگن نه کوتاه میکرده. خب حالا که چی؟ حالا شما سیبیلات بذار تا زیری چونت بیاد، حالا اون یکی هم نگذاره، حالا که چی؟ کتاب حادیث میرسونه تو را به مقصد. پس هر چیزی، هر فکری، هر مکتبی، هر جلسه‌ای که ما بعد از 20 سال همونجا باشیم که اول بودیم؟ این دین اسلام نیست و عکسش. اگه دین اسلام هم ما را نرسونه بی خودست. حضرت می فرمان بابا این اسلام می رسونه. هادی می دونین یعنی چه؟ یعنی به مقصد رساننده به دو شکل. وقتی میگونی هدایت میشیم یعنی چه هدایت میشیم؟ یعنی آقا یه مقصدی داریم باید بهش برسیم. این دین ما را میرسونه، دو جورم میرسونه، یکی این که خبر میده که را بریم برسیم، یکی این که دستمون را میگیره یواش یواش میبرده. اون هر دوش، یکی خبر به مقصد میده، یکی ایصال الی مطلوب میکنه. حضرت میفرمان این دین آقا اینجوریست. بعد هنوز بنا شد که دارن میگن بعثهو، یعنی پیامبر رو اینجوری مبعوث کرد. اسرتهو خیر اسره و شجرتهو خیر شجره. این فرمان گروه، دامن که پروروندش، محیط که پروروند او را بهترین محیط و شرایط بود. خب اینا را خیلی باید دقت کنیم. ما گاهی میپرسیم که خب یعنی چه که مثلا تو دعای زیارت عزیز جامع میخونیم که آقا شما در دامنا پروریده شدیم، یا امام حسین خودشون در تعریف خودشون روز عاشورا میگن ما را دامنهایی پروران که اجازه زلت به ما نداده. اینا را اگه آدم یخت عمیق بشه چیز خوبی تو اینا هست. یه اصلی داریم تو تعلیم و تربیت که اگر آدم بخواد بد شه میشه باباش امام باشد خودش بد شد، نمونش داداش امام رضا. اما اگه بخواد خوب شد خیلی کمک باید بهش بشه. ببینین شما الان تصمیم میگیرین خوب شید انشاءالله، یعنی یه خوب ناب، بعد یه مرتبه میدین کلی اطلاعات غلط، خرافات، برداشتای غلط تو ذهنتون هست. خب شما حالا فعلا تصمیم گرفتید خب شی، تمام این موانع باید بتونید بذارید پشت سر. حالا اگه از اول به لطف الهی میخواید خوب شید، اون وقت تمام شرایط، پدر، مادر، محیط، فرهنگ، همه طوری بودن که هیچ مشکلی برای سیر ندارید. خب حالا کدوم راحت تر خوب میشن؟ درسته که حالا اون که راحت تر خوب شد مسئولیتش بیشتره، وظایف بیشتری خدا به عهده‌اش میذاره، ولی ظرفیت بیشتری داره که خدا نورش بده. این یه خورده بحث میخوام. اگه پیامبر تمام ظرفیت‌ها را نداشتن تمام حقایق به قلب مقدسشون نمیرسه، و اگر تمام حقایق به قلب مقدسشون نمی رسید من و شما محروم می شدیم. اینجاست که اول باید بشینیم فکر کنیم چرا باید پدر پیامبر جناب عبدالله باشد با اون خصوصیات عجیب و غریب که تاریخ دنیای جاهلان قبول دارن که این مرد یه مرد آسمانی است، نه دنیای مسلمونا. داستانهای تاریخی رو نگاه کنید، بعد شما میبینید حتی واقعا وقتی که عبدالمطلب میغنز کردست که یه بچه هاشا بکشید و بعد به اسم ایشون در میاد، تو اون داستانها همه دادشون در میاد، همه مردم مکه میگن نه آقا عبدالله را نکش حیفه. بعد آخرش زن و مرد میگن نه اینه نمیشه بکش. آخرش کار به اون کاهن میکشیده، میگه آقا در ازای هر سالش نمیدونم چند تا شد تو را یه جوری قال قضیه را میکنم. اما خب این طرف. بعد برین جلوتر خود جناب عبدالمطلب، برین جلوتر میرسد این گل به حضرت ابراهیم علیه السلام، گل پیامبر، بهترین گله. اینا را اگه حساس نباشیم زود زشتر میشیم، یختم روشن فکری قاطیش میکنیم و نمیفهمیم که چرا باید روی اینا حساس بود. این جل از نظر شرایط، خب شما میبینین که بالاخره زیر نظر عبدالمطلب تربیت شده، عبدالمطلبی که فرهنگ حنیف ابراهیمی را حامل است. حتما میدونین وقتی که ابره اومده بود در مکه، وقتی جناب عبدالمطلب میره دم چادر، یک هیبت الهی این مرد داشته است که ابرهه قلدر لختی میاد پایین و عبدالمطلب میره پل خودش میشونه. و یعنی اون هیبتی که برای ایشون یک صفا و یک باطن معنوی آورده است. خود ایشون هم که دائم داره سفارش میکنه به ابی طالب، میگه این محمد صلوات علیه آمین، اینا مواظب باش، آدم عادی نیست، دین آخرالزمان به عهده نیست. یعنی اینا سفارش هایی است که عبدالمطلب بزرگ قبلا کرده، چون همه میدونید یه خبری هست. یعنی در یه همچی فضایی، در یه همچی خانواده، این از یه جهت. بعد شما میدانید که از همون اول امیرالمومنین در یکی از خطبه ها میگن، حیف یادم رفت اگر اینش آورده بودم، حضرت میفرمان درست وقتی که خدا پیغمبر خدا را شیرور داشتن، خداوند یک ملک را مأمور هدایت و نور دادن به پیامبر کرد. هنوز در دوران شیرخوارگی پیامبر یک جهتگیری دارد. خب حالا پیامبر شایسته گرفتن اینا هستن یا نیستن، اینا در جای دیگه حل کنین. بگون ببینم همه ما شایسته عید فطر عزیز بودی، بمونم دادن، اما هنوز داریم، کم و زیاد داریم از دست میدیم دیگه. البته امیدمون به عید فطر دیگه است دوباره از اول، اما اولش تو ماه رمضان میگفتیم نه انگار همین است دیگه، اصلا انگار اینکه این حضورها، این آماده بودن برای صحبت به خدا، انگار اصلا ما همینیم. بعد حالا میگم هرچی میگردیم نیست، اون حضور ماه رمضان کو، اونا در جای دیگه که شایستند که بهشون میدند و میگیرن، اونجا خودش بس داره که خداوند بعضی ها را میده میگه حفظ کنید، بعضی ها را میدونه میگه بیاد بگیرید. حالا شما حساب کنید اگه به ما بگه که بدون میدم اما به شرطی که حفظ کنیم، همه ما رفوزه میشیم. خیر ببینید که این کار نکرد، همینطور خوبه که به ما بگه بدوی تا یواش یواش کسب کنی، بعد که کسب کردین از دست میدین. حالا آبرومون میره یا نه؟ نه، میگم خب دوباره کسب میکنی، اما اگه میدم حفظ کن، همون روز اول آبرومون میره. بحثش در جای دیگه شده است که سخت‌ترین کار زیر این آسمان کار معصوم است. بعدم فقط اینجا چون میترسم تو ذهن عزیزان بعد بره که خب پس چرا به ما نمیدن، نه آقا از این حوسا نکنی، حوس کنین که خدایا بفهمونم که پیامبری یعنی چه تا بتونم ازش استفاده کنم. امیرالمومنین در این خطبه میخوان اینو بگن. خب میخوام بگم که یه مثال من میزنم تا این مسئله باز روشن بشه. شخصی هست به نام محی الدین ابن عربی اندلسی، ظاهرا هم نمیگه من شیعم، اما یه جمله راجع به امام زمان داره کمک دو میکنه. میگه نزدیکترین بشر زیر این آسمان به پیامبر حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. بعد دلیل میاره، میگه یک، اولا گلش نزدیکترین گل به پیامبر است، ثانیا فکرش نزدیکترین فکر به پیامبر است. یعنی میگه که حالا فکر فکر امامم چند جور است، یعنی این دل امام قرآن است. ایشون میگه که حتما اون کسی که میتونه کامل ترین نمایش دین باشه اونه که از همه جهات به پیامبر نزدیک باشه. بعد میگه مثلا سادات، میگه سادات غیر عالم اینا از نظر گل به پیامبر نزدیک، میگه سادات عالم از نظر فکر و جل به پیامبر نزدیکه، عالم غیر سادات از نظر فکر به پیامبر نزدیکه. میگه سادات عالم عارف، عارف غیر عالمه مثلا فقیه، از چه جهت علم پیامبر داره؟ از نظر فکر. اما عارف از چه جهت علم پیامبر دارد؟ از جهت دل. میگه سادات عالم فقیه عارف، این از سه جهت به پیامبر نزدیک. خب حالا عارف غیر سادات از نظر دل نزدیکه، بنابراین میگه که حالا حضرت امام زمان از همه جهات نزدیکترینه. بعد میگه اینه که حالا راحت میتونه کاملترین نمونه دین را، دین اسلام کاملش کی ظاهر میشه؟ آخر الزمان. میگه حتما باید آخر الزمان کسی دین را بیاره که همه جهات نزدیکی به پیامبر داشته باشه. یعنی میگه محالست آخر الزمان دین اسلام جز از ذریه فاطمه زهرا ظاهر بشه. ظاهرا هم از کلام ادعای شیعه بودن هم نداره ما، ولی عقل داره، عقل کشه دار برده. میگه چون باید تمام ابعادش نزدیک به پیامبر باشه، حتی گلش نزدیک به پیامبر باشه تا ظرفش هیچ نقصی نداشته باشه، حتما باید از ذریه یکی باشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. بعد میگه تازه کدوم علم پیامبر داشته باشه؟ تمام علم پیامبر، چون پیامبر هم قلبشون وحی است، هم آدابشون احکام الهی است، تمام وجودشون در قبضه حق است. میگه همه اینا رو باید داشته باشه. حالا این مثال عمدن زدم تا بریم به وجود خود پیامبر. شما باید این مسئله رو اول برای خودتون حل کنین که پیامبر باید کاملترین ظرفیت بشری رو داشته باشه، وگرنه کاملترین دین رو نمیتونه بگیره. دین آخر الزمان یعنی دین اسلام با دین مسیحیت فرق میکنه، با دین یهودیت فرق میکنه. همه اونا نور چشم ماسا، لا مفرق و بین احد من رسوله، اما با همه اینا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. درسته که همشون نور چشم ماند، ولی آخرین پیامبر بالاترین ابعاد حقیقت آسمان رو باید بگیره. اینجاست که حتما باید بریم توی فکر. از شما سوال میکنن چرا امام باید فرزند امام باشه؟ نه نمیفهمه، هر کس این اشکال رو داره نمیفهمه. امام اگر بخواد تمام حقیقت امام قبلی را بگیره، باید نزدیکترین ابعاد به اون امام قبلی رو داشته باشه. یکی از زمینه های این نزدیکی چیه؟ خب گله. پس حتما باید امام قبلی فرزند امام بعدی، فرزند امام، یعنی گلش هم از اون باشه، تا گل امام قبلی بهترین گل است، همینطور که گل پیامبر بهترین گل است در عالم. وقتی روایت همه اینا را داریم که ائمه فرمان ما را خدا از گل خاص آفرید. وقت بعض موقع اینا را کسی نمیفهمه، بعد یا مثلا فکر میکنید که اینا همینطور ساده است. نه، از همین گل ساده به معنای بدن و گوشت بگیر آبیا بالا. حالا پیامبر یه وجهشون در شرایطی است که باید ملک تربیتش کند، یعنی یه ملک در حین شیرخارگی بعد از شیرخارگی دائم مواظبش است، وگرنه اگه مواظبش نبود چی میشد؟ یه آدم خوب میشد، یه آدم خیلی خوب میشد. میگه آدم خیلی خوب میشه پیغمبر باشه؟ آدم خیلی 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 خوب آدمی است میره بهش. پیامبر باید یک کسی باشد که تمام اون چه تمام بشر در تمام ابعاد احتیاج داره در یک کاسه در قلبش بشد بکارند، تا بتونه بگه، تا بتونه ارائه بدن. اینجاست که امیرالمومنین میفرماند که آقا اسرتهو خیر اسره. حالا میخواین اسره رو چی معنی کنید؟ خانواده، طایفه، گروه، گل، دامن، همه اینا معنا میده. من به این امید این بحثا یه خورده طولانی دادم کردم، چون جای دیگه هم اینا رو دارید. مثلا یکی از دوستان همینا سوال میکرد، گفت آخه امام حسین این چه افتخاری است که میگه آقا دامنهایی که ما رو پروریده است اجازه زیر بار ذلت رفتن نمیده. میگه این دامنه چه خصوصیات داره؟ همین عرضم که حالا کردم، نه فرق میکنه. اگه میخواین کامل ترین انسان داشته باشین، باید ساده ترین شرایط تربیت هم به نحو کامل واقع شده باشد. ما اصطلاحاً تو فلسفه میگیم که شرایط اعدادی و شرایط حقیقی، یعنی یه سری شرایط خودش اصلیست، اصل خوب بودن هر انسان انتخاب خودشه، یعنی شما باید خودت انتخاب کنی خوب بشی. اما یه وقتیست برای خوب شدن شما نعوذ بالله، اگه طرف ولد و زنا هم باشد برای خوب شدنش راه باز است. اما آیا اگه کسی خواست عالی ترین درجات رو بگیره که به بشریت بده، این دیگه نمیتونه. این میتونه خودش خوب بشه، بهشتی هم بشه، از اولیای خدا هم بشه، یا عارف بزرگم بشه، چون این که تقصیر نداره، ننا باباش فساد کردم. اما این یه ور قضیه است، یه ور قضیه خدا اینو میخواد مأمور رسوندن حقایق بکنه. این گله نداره. نکه شنده میگن مجتهد نمیتونه ولد و زنا بشه، یه انسان ولد و زنا نمیتونه بیاد مرجع تقلید بشه، ولی میتونه خودش خدا اینقدر بره بالا که بره بهشت و از درجات عالی بهشت هم بگیره. چون آخرش اون آمادگی کامل، دقت بفرمان، برای دادن چیزهایی که به همه ابعاد بشری جوابگو باشد، این ظرفیت نداره، تقصیرم نداره. حالا به من میگم که پیامبر خدا که عالی ترین درجات رو داره که حقایق رو بگیره به بشر بده، این به نفع بشر است. بشر محروم نمیشه از اون مسائل عالیه. اگر پیامبر که حالا اگه پیامبرم نبودن که با این روحیه و با این دلسوزی و با این صفحه خوب میرفتن بهش، اما اگه این پیامبر اینقدر خوب نبود و اینقدر زمینه نداشت، ما محروم میشدیم. خب این تأکید مهمه. بعد میفرمان و شجرته خیر و شجره، یعنی درختش یک بهترین درخت بود. حالا دنبالش ببینید، و اقسانها معتدله، شاخه های این درخت خیلی معتدل رو حساب بود، نه افراط بود نه تفریط بود. از اینجا میفهمیم که منظورشون از شجره اون شخصیتیست از ایشون که بناست بیاد به صحنه و راه هدایت رو به بشر نشون بده. میفرماد که این یه درختی بود، بهترین درخت، نمایه، چون درخت نمایش حیات و آرامش و میوه و ثمره و ایناست دیگه. میگه شجره محمدی صلوات الله علیه و آله بهترین شجره هاست. بس اقسانها معتدله، شاخه های این درخت پیامبر خیلی معتدل است. یعنی من امیرالمومنین بررسی کردم، نه خیلی رو حساب است این دین تا کجا، خیلی عجیب است. نه حالا اینا تو ذهن عزیزان باشه، بعدن معلوم میشه. گاهی ما به خودمون میگم آخه یعنی چه این دو رکعت نماز صبح، هشت رکعت نماز ظهر، چی کار ازش میاد واقعا؟ ولی بعد از یه مدتی که میخونید، وامیسین پاش با حساب و برنامه میخونه، ببین خیلی فرق میکنه. شما خودتون واقعا مقایسه کنید یه نماز خونو با یه غیر نماز خون. یعنی ببینید با اینکه اولش آدم میگه خیلی نمازه که انگار چیزی نیست که، گلی به سر ما نزد. راست میگی، دل تو ظرفیتش بیش از ایناست. اما وقتی با بیرون مقایسه میکنید، همین کارا خیلی کار بود. یه قدم بعد یه مرتبه ببینید عجب با آسون شروع کردن، ولی چون ما را میشناختن میدونستن یواش یواش هی دلمون بیشتر میخواد، بیشتر میخواد. اول نگفتن که آقا بیشتر چه پس بزنیم، بعد یواش یواش میگیم هی از خدا میخوایم خدایا نمازمون ازمون قبول کن. بعد یخته میریم جلوتر میگیم خدایا تو نمازمون حضور به ما بده. یخته میریم جلوتر میگیم خدایا ما میخوایم از این نمازمون رو یه ذخیره بگیریم که تو را داشته باشیم. یه پر رو هم میشی، میدونه که میشه. یعنی اما از اولش اگه به یکی بگم آقا با نماز باعث میشی که صاحب خدا بشی، یعنی خدادار بشی، میگه یا امام زمان همچی چیزی که نمیشه، پس نماز رو ولش کن. اما با همین دو رکعت آدم میبینه ای خدادار میشه، خدادار، خدا داره آدم. به امیرالمومنین میفرماد که بابا این خیلی معتدل است. این صوفیا رو دیده؟ من دیدم گاهی وقتا همچی گازش میدن که آدم میگه این دو سه رو دیگه میره معراج، بعد یهو میره خلاص شو. با اینکه الان این صوفیا خیلی هم منظورم همه بعداشون هم نیست، هم خوباشون هم، گاهی افراط قبول نکردن. دین اسلام همین دینی است که فقها به ما میگن. ما دین اسلام دینی که آیت الله بروجردی یا امثال آیت الله بروجردی بودن میدونیم. برای شما میبینید تو دل این آیت الله بروجردی، این آقا گفته بود آیت الله بروجردی فقیه است، من میخوام طرف من مقلد عارفا هستم. ما میگم دروغ میگی. آیت الله بروجردی مسلمون است، مسلمون هم فقیه، مسلمون رئیس، رئیس مملکت اسلامی، هم فقیه است هم عارف است، چون تو دل این فقه عرفان هم خوابیده است. وقت اگه اومدین خیلی تون رفتید، باور کنین اگه خیلی تون رفتین بعدش وامیستید. دیدین بعضی خودشون دیگه، حالا اون افراطیه رو میگم، بعد دیگه نماز نمیخوام. میگم چرا؟ میگه دیگه ما نماز شدیم. نوشی جانه، آخه چرا نماز شدی؟ ببینم مثل این است که آدم دستش رو بگیرد به تاق، وقت تا بگیرد واسطه است، بعد ول کنه خب میفته زمین، میگه نه من هنو به تاقم. فهمه شما چطور شد که رفتی بالا به قول خوده؟ با عبادت دائمی. حالا چطور میشد عبادت رو ول کنی اون بالا واسی؟ با عبادت رفتی. روح انسان با عبادت دائمی میتونه در محضر حق باشه. اینه که پس از اول اینا وارونه رفتن. این اعتدالی که شنیدین، اساتید بزرگ همه حرفشون است که بابا ره رو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود. حضرت میفرمان، خودشون یه جا دیگه میفرمان، میفرمان هر وقت حالشو داری یخت رکوع دا طولانی کن، صد سجود دا طولانی، هر وقت حالشو نداری همونقدر که واجب است بخونا برو، سر به سر خودت نگذار. سر به سر خودت بذاری و وقت یهو میبینی دیگه میگوی ما نماز شدیم، ما نماز شد. نه، میفرماد که معتدل است این درختاش، ثمارها متحدله، یعنی میگه میوه‌هاش میرسه. نه من دلم میخواد طولانی بحث کنم. و مولد میفرماد دین پیامبر یه دینیست که درختش بهترین درخت و شاخه هاش بهترین شاخه و میوه های درختی که پیامبر آورده است متحدله. متحدله یعنی قابل رسیدن و افتادنه. چون بعضی درخت ها میوهش میره، میوه میده اما کال میمونه، بعد کر میخوره کال میفته. میگه این از اونا نیست، میرسه با میفته. یعنی این تو را میرسوند به جایی که میوه رسیده بشه. حالا همینجا عرض کردم بعدن بحث میکنیم، چون واقعا اینجور نیست. خیلی جا طرف اومده است، مدتی هم اومده است، اما چون نیمده است در مسیر اهل البیت، در مسیر دینی که پیامبر آورده است و خود پیامبر گفته است بابا این اهل البیت رو ول نکنید، بعد ببینید کالند. من دقت کردم تو بعضی حرفاشون، یا نه نرسیده است، نرسیده است، بکشید خودش، این اون نیست که دین گفته. ولی چون وهم بهش کردن که چون اینا برای این که دیدن اینا حزب درست میکنن، باند درست میکنن که به خاطر غیرت باندی و حزبیشون حفظ شن. همطور که سیاسیون باند درست میکنن، بعضی این صوفیا و این عرفان بازی، آقا فرقه مثلا جنابادی، فرقه نقشبندی، او وقت به هیچ جا نمیرسند، اما عرق فرقگیشون باعث میشه که نفهمن که نرسیدن. حالا شما امتحان کنید، یکی از شرطای رسیدن نیست که سوار چون که به منزل رسد پیاده شود دیگه. یعنی باید یه تواضع ناب داشته باشه، این بهترین امتحانه. اگر این اهل تجمل و کبر و خودخواهی، خب نرسیده، بکوید و نرسیدی. امام فرمودن که به من خدمت گذار بگن بهتر است. خب من مثل آقا رسیده است، خب امتحان کنید. اگر این خیلی در جلسه میرین اما میترسین که یکی دونه دونه شما به اسب شاه بگن یابو، خب نرسیده. اگر دیدیم که به سلمان عزیز گفتن که این ریشه تو بهتر است یا دوم سگ، گفت اگه از پل صراط رد بشه ریشای ما، اگه رد نشه دوم سگ. این رسیده آقا، خیلی رسیده، بلکه هیچیش نمیشه. دقیقه این که وای آبرومون میره، دقیقه ناینش نرسیدنه. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله.